که در طول سال همی غصه را داریم، شب چی بخورم، چاش چی بخورم، صبح چی بخورم، چی بپوشم، با کدام تیپ بیرون برایم. ای غم و غصه، تمام غم و غصه بعضی از ماست که ممکن هست داشته باشیم، غافل از این که در دور و بر ما، حتی دور از ما، کسایی هستن که فقط یک گزینه دارن برای خورد و خوراک خود، وام نان خشک هست. فقط یک گزینه دارن برای رخت خود، وام امو لباس است که در جانشان هست و گاهی او را میشورن و دوباره میپوشن. بعضی از اونا حتی کفش ندارن که به پای خود یا اولاد خود بکنن، و که در این شرایط که خب به هر حال مریضی هست، کرونا هست، مسائل دیگه بهداشتی هست، دچار مریضی نشن. کسایی هستن که دائم در بستر بیماری هستن، یا خودشان یا عزیزانشان. به خاطر نفسی که میکشیم باید شکرگزار خداوند باشیم. به خاطر سلامتی ما باید شکرگزار خداوند باشیم. به خاطر رزق و روزی که داریم ولو اندک باید شکرگزار خداوند باشیم. و این شکرگزاری هم به زبان هست هم به عمل. بیاین داری روزهای پایانی سال به فکر کسانی باشیم که خب ندارن. ما اگه میخواییم مثلا 2-3 دست لباس بخریم برای خود، کمتر بخریم یا با قیمت پایین تر بخریم، هزینه کنیم، ما بقیشه برای کسانی که واقعا ندارن. و این لذت را به خود ما بچشانیم، به روح ما این لذت را بچشانیم که به دیگران کمک میکنیم و دل را شاد میکنیم، لبخند به لبی میاریم و باعث میشیم که یک کسای دیگه هم در سال جدید با شادی این سال را شروع بکنن و شاد باشن و دلشان لااقل در یک گوشه از دلشان احساس شادمانی کنن و غمهای دیگر از دلشان بره. با برنامه روی موج جوانی همچنان در خدمتتان هستم. میفهم درزم که خیلی از شما اهل کار خیر هستین، در قبل از سال نو خیلی از شما بستای غذایی آماده کردین، بستای لباس آماده کردین و بردین. یاد ما باشه که در دین ما و همینطور در اخلاق هم همین هست که اول از همه او کسی که در پیش و دور و بر ما هست و میدانیم که نیازمند هست، مثل فامیل، مثل دوستان، مثل همسایه ها که میفهمیم نیازمند هستن، حق اول را اونا دارن. اونا را به یاد داشته باشیم. گاهی از ما خواهر و برادر خود را فراموش میکنیم، میریم سراغ دورترها. یا خوب هست که آدم به کسایی که دورتر هستن کمک کنن، ولی اگر در نزدیک ما کسی هست که نیاز به کمک داره، اول با او توجه کنیم.
گلانه
زبان هست که بعضی با کوچکترین گپی از پیش ما ناراحت میشن. در ادبیات ما هم زبان به شمشیر و نیش تشبیه شده. این مثال هم داریم که زخم شمشیر خوب میشه، اما زخم زبان نه. اما همی زبان وسیله ابراز محبت و مهر و علاقه ما هم هست. راه نفوذ در دلها هم از طریق همی زبان هست. کافیست که کمی نرمتر و ملایمتر حرف بزنیم، سنجیده سخن بگیم، کافیست که زیبا و تأثیرگذار حرف بزنیم. چه اشکالی داره اگر خوبی از کسی میبینیم با همین زبان ما او را بیان بکنیم که او هم شاد میشه و هم انگیزه بیشتری پیدا میکنه برای خوب بودنش. چه اشکالی داره که کارهای خوب دیگران را ببینیم؟ چه اشکالی داره که از کلمات مهرامیز و پر از محبت و دوستی استفاده بکنیم؟ چرا بعضی از ما حس میکنیم اگر که ما کلمات پر از مهر و محبت به دیگران بگیم، ممکن هست که او طرف سرکش شود یا به قول معروف خودش را بگیره یا حس بکنه کسی هست یا مغرور شود. این رقمی نیست. شما کلمات محبت آمیز به کار ببرین، اثرش را در زندگی ببینین. برای همیست که حضرت علی علیه السلام می فرمایند سخنان شما سنگ های سخت را نیز نرم می کند. یادتان باشه که ما همیشه منتظر پیام های شما دوستان خوب خود هستیم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794717144 در افغانستان که این شماره واتساپ و تلگرام هم داره. موضوع هفته ما سالی که گذشت هست، در مورد موضوع برنامه و هر چیزی که دلتان میخواه بر ما پیامک رای بکنین. تا حضور دیگر، خداوند مهربان پشت و بناهتان باشه، اقبالتان بلند، روز و روزگارتان پر از خیر و برکت.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
رد ادعای واگذاری سفارت افغانستان در تهران به طالبان. استقبال طالبان از سفر کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به افغانستان. و وزیر امور خارجه ایران: روسیه هیچ مانعی برای رسیدن به توافق لغو تحریم‌های ظالمانه ایران نخواهد بود. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 6 رادیو دری همراهی بفرمایید. سفارت ایران در افغانستان ادعای واگذاری سفارت این کشور در تهران با گروه طالبان را رد کرد. پیشتر خبرگزاری فرانسه این ادعا را مطرح کرده بود. خبرگزاری فرانسه در بخشی از تازه ترین گزارش خود مبنی بر افزایش فشارهای طالبان بر دیپلمات‌های افغانستان در خارج مدعی شده بود طالبان توانسته است سفیران خود در ازبکستان و ایران را منصوب کند. سفارت ایران در کابل امروز در بیانیه اعلام کرد واگذاری سفارت افغانستان در تهران به حکومت موجود افغانستان یک ادعای نادرست است که از سوی خبرگزاری فرانسه مطرح شده است. هرچند سفارتخانه های افغانستان در کشورهای خارجی از برسمیت شناختن طالبان خودداری کردند، اما این نمایندگی ها با فشار فزاینده کابل برای پذیرش دیپلمات های جدید این گروه مواجه هستند. نزدیک به 60 سفیر، کنسول یا رؤسای نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان که توسط حکومت پیشین منصوب شدند با حکومت طالبان حاضر به همکاری نشدند. کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با هدف بررسی وضعیت آوارگان در افغانستان به این کشور سفر کرد. جزئیات را از ذبیح الله قریشی بشنوید.
تحریک اسلامی طالبان از سفر کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان استقبال نموده و ابراز امیدواری میکند که مشکلات بیجا شدگان داخلی حل گردد. کمیشنر عالی سازمان ملل برای پناهندگان که پس از 6 ماه روز گذشته به هدف گفتگو با مقامات تحریک اسلامی طالبان در خصوص مهاجرین، بیجا شدگان داخلی و وضعیت بشری وارد کابل پایتخت افغانستان گردید، طالبان از این سفر استقبال نموده است. ذبیح الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی ارشد تحریک اسلامی طالبان، گفت که وی با وزیر مهاجرین و معاون ریاست الوزراء دیدار و گفتگو خواهد کرد و امید می رود که مشکلات بیجا شدگان و سرپناه آنها در هماهنگی با امارت اسلامی حل گردد.
ملګرو متونو د کډوالو کمشنر کابل ته راغلی ده، د مهاجرینو وزارت همداره د ریاست الوزرا له مرستیال او نورو مشرانو سره د لیدو کتو پلان لري. د دې راتګ یو ښه ګام ده. د مهاجرینو د بیرته راستنېدو په برخه کې به د سهولتونو د ایجاد همکاري وکړي او دا ورځ به په داخلي مهاجرتونو کې کوم ستونزې موږ لرو، د بې جایه سوو، د بې کورۍ او داسې د هغو د سرپناه او نورو ستونزې د هغو د حل لپاره به همکاري کی او د خپل مسولیت په دایره کې اسلامي منصر په همغږي سره ګامونه واخیستل سي.
سازمان ملل متحد از وضعیت بشری و گسترش فقر در این کشور ابراز نگرانی نموده و گفته که 24 میلیون نفر در این کشور به کمک‌های فوری نیاز دارند و 3.5 میلیون نفر در این کشور بیجا گردیده و 700 هزار نفر نیز هاواره شده و 5.7 میلیون هم به کشورهای همسایه آواره گردیدند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان گفته که علی‌رغم بحران اوکراین و سایر قضایای بین المللی، افغانستان همچنان در معراق توجه جهان قرار دارد و همچنان تأکید کرد که نباید قضایای جهان باعث فراموشی افغانستان گردد. مردم افغانستان در شرایط کرونی در وضعیت ناگوار اقتصادی بسر میبرند. خبرنگار رادیو دری، کابل.
رئیس جمهور پیشین افغانستان حمایت خود را از پیشنهاد جرگه قومی پشتونهای پاکستان مبنی بر روی کار آمدن حکومت منتخب از طریق لوی جرگه و انتخابات سراسری در افغانستان اعلام کرد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان امروز در بیانیه جرگه قومی پشتونهای پاکستان را گامی خوب و مؤثر برای حل مشکلات موجود در منطقه و افغانستان خوانده و از آن حمایت کرد. این جرگه خواستار روی کار آمدن حکومت منتخب از طریق لوی جرگه و انتخابات سراسری در افغانستان است. در بیانیه جرگه قومی پشتونهای پاکستان آمده است که گرفتن قدرت در افغانستان از طریق زور غیر قانونی و شایسته است یک نظام جمهوری مطابق با معیارهای جهانی تشکیل شود. کرزی بارها گفته که او و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه حکومت پیشین در نامه‌ای خواستار برگزاری لوی جرگه شدند. او همچنین میگوید که در حال حاضر مشروعیت حکومت در افغانستان از طریق انتخابات و رفراندوم ممکن نیست و تنها راه حل برگزاری لوی جرگه است. با این حال طالبان تاکنون به این خواسته ها پاسخ مثبت ندادند. این گروه در حال حاضر یک حکومت در کابل تشکیل داده که با گذشت 7 ماه هنوز هیچ کشوری آن را به رسمیت نشناخته است. وزیر امور خارجه ایران با بیان این که روسیه هیچ مانعی برای رسیدن به توافق لغو تحریم‌های ظالمانه ایران نخواهد بود، ابراز امیدواری کرد طرف آمریکایی دست از زیاده‌خواهی خود در رسیدن به توافق بردارد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در نشست خبری مشترک با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مسکو تصریح کرد روسیه هیچ مانعی برای رسیدن به توافق نخواهد بود و هیچ ارتباطی بین تحولات اوکراین و مذاکرات ویانا وجود ندارد. امیر عبداللهیان گفت روسیه همچنان که از ابتدای مذاکرات ویانا نقش بسیار مثبت و سازنده‌ای داشت تا پایان مذاکرات و رسیدن به یک توافق خوب، قوی و پایدار در کنار ایران خواهد بود و از رسیدن به توافق خوب حمایت خواهد کرد. وزیر امور خارجه ایران با بیان این که وقفه ایجاد شده در مذاکرات ویانا می تواند زمین ساز حل موضوعات باقی مانده و بازگشت نهایی همه طرف ها به تعهداتشان در برجام باشد افزود حفظ منافع و اصول ایران مستقل و مقتدر و تأمین منافع قطعی ملت ایران مورد اهتمام جدی تیم مذاکره کننده ایران است. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران همچنین درباره جنگ اوکراین نیز گفت. با وزیر امور خارجه روسیه در خصوص تحولات اوکراین گفتگو کرده و راه حل بحران این کشور را با درک شناخت ریشه‌های واقعی آن در حل سیاسی می‌داند. وزیر امور خارجه ایران افزود شب گذشته گفتگوی طولانی با وزیر امور خارجه اوکراین داشته و درخواست این کشور توقف جنگ و تمرکز بر راه حل سیاسی است. لاوروف نیز مذاکره با امیر عبداللهیان را در فضای دوستانه توصیف کرد و از تهیه پیشنویس همکاری‌های مسکو و تهران در عرصه‌های بین‌المللی تجاری و اقتصادی خبر داد. وزیر امور خارجه روسیه تأکید کرد هیچ گونه تحریم غیرقانونی نمی‌تواند مانع رشد تصاعدی و روبه‌جلو ایران و روسیه باشد. لاوروف با بیان این که غربی ها به سرپرستی امریکا اصلی به نام نظم را به پیش میبرند که روسیه مخالف آن است، افزود کشورش به منشور سازمان ملل و اصول آن پایبند است و در چارچوب این سازمان بین‌المللی پیش میرود. رد ادعای واگذاری سفارت افغانستان در تهران به طالبان. استقبال طالبان از سفر کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به افغانستان. و وزیر امور خارجه ایران: روسیه هیچ مانعی برای رسیدن به توافق لغو تحریم‌های ظالمانه ایران نخواهد بود. مشروع خبرها به اطلاع شما رسید، لطفاً در ادامه هم همراه ما باشید. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که ظهر امروز به منظور دیدار و گفتگو با سرگئی لاوروف همتای روس خود در صدر هیئتی وارد مسکو شد، با حضور در محل وزارت خارجه روسیه با وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. امیر عبداللهیان در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از حضور در مسکو افزود از تلاش‌های سازنده مذاکره کنندگان روسیه در ویانا برای کمک با نزدیک شدن به یک توافق خوب جهت رفع تحریم‌های ایران سپاسگزاریم. وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت امروز فرصت مهمی است که راجع به تحولات در اوکراین، افغانستان، یمن، سوریه و فلسطین و سایر مسائل بین‌المللی با هم گفتگو و رایزنی داشته باشیم. همکارم خانم حسنزاده این موضوع را با آقای قاسم غفوری آگاه مسائل سیاسی مطرح کرده که با اتفاق می‌شنویم.
در رابطه با سفر آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به مسکو چند نکته قابل توجه است. اولین نکته این هست که به حال بر اساس رویکردی که جمهوری اسلامی ایران داره برای دولت 13 تعامل و همگرایی گسترده با کشورهای منطقه اصل اول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تشکیل میده و در این زمینه هم شاهد هستیم که به حال در کنار سفرهایی که آقای رئیسی رئیس جمهور داشتن، آقای امیر عبداللهیان و دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران رایزنی ها و همگرایی گسترده‌ای رو با کشورهای همسایه و منطقه داشتن که به حال سفر آقای امین عبداللهیان به موسوا پیش از اون تماس‌های تلفنی که به حال با همسایان عمانی و قطری و سایر کشورها داشتن خوش برگرفته از ادامه این سیاست و همگرایی منطقه‌ای هستش. نکته دیگه این هستش که به حال با توجه به شرایطی که بر منطقه حاکم هستش و عرصه بین‌الملل همگرایی و توسعه مناسبات بین بازیگران تاثیرگذار در تحولات منطقه و جهان یک امر ضروری هستش. امروز از یک طرف مشاهد استمرار بحران‌های همچون بحران انسانی در افغانستان، در یمن، خطر تروریسم و ناامنی در سوریه و عراق هستیم و از طرف دیگه مباحثی مثل بحران اوکراین و تنش‌هایی که آمریکا و ناتو در منطقه ایجاد کردن رو شاهد هستیم. با توجه که جمهوری اسلامی ایران و روسیه نقش موثری رو در پیگیری تحولات منطقه دارن و میشه گفت یک رویکرد و یک دیدگاه واحدی رو در مقابله با غرب و ناتو و بحران سازان در منطقه دارن. این همگرایی و هماهنگی های گسترده تر برای توسعه مناسبات و رسیدن به یک نقطه مشترک جهت رفع مشکلات منطقه میشه گفت یک اصل مهم هستش که در سفر آقای امین عبداللهیان هم به اون تاکید خواهد شد. و نکته دیگه که باید در این سفر داشته باشیم، به هر حال مسائلی هستش که پیرامون مسئله مذاکرات وین و برجام مطرح است، هرچند که به هر حال جمهوری اسلامی ایران از یک طرف تاکید داره که مباحث اقتصادی، سیاست خارجی و تعاملات خودش رو بر اساس منافع ملی و با تکیه بر داشته‌های درونی و منطقه‌ای پیگیری می‌کنه، اما به هر حال جمهوری اسلامی ایران بر اساس حقوقی که در برجام داشته و کشورهای غربی و آمریکا تا به امروز از اجرای تعهداتشون خودداری کردن، ایران تلاش داره تا اون حقوق رو بتونه ازش برخوردار بشه و تعهد پذیری طرفهای غربی صورت بگیره. با توجه به اینکه به هر حال از یک طرف جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید داشته که بر اصل مذاکره و ادامه گفتگوها تاکید داره و تا زمان تحقق منافع ملیش در مذاکرات حضور خواهد داشت، و از طرف دیگه به هر حال با توجه به نقش آفرینی که روسیه همواره در روند مذاکرات داشته و به ویژه دیدگاه و همگرایی هایی که در تعامل با ایران در مذاکرات و در مقابله با زیاده خواهی های طرف های غربی داشته، میشه گفت یکی از ابعاد و محورهایی که سفر آقای امیر عبداللهیان به روسیه داره هماهنگی ها و میشه گفت توسعه همگرایی ها و رایزنی ها در قبال مسئله برجام هست. این خودش بیانگر این هستش که اون صحبت ها و ادعاهایی که طرف های غربی دارن و تلاش دارن تا جمهوری اسلامی ایران و روسیه رو عامل به نتیجه نرسیدن توافق مثلا، میشه گفت اینو ادعای واهی هستش. و همین سفر و رویکرد دو کشور به بررسی ادامه روند مذاکرات وین و رسیدن به یک چارچوب‌ها و راهکارهایی برای نهایی شدن مذاکرات وین هست، خودش بیانگر اراده و تلاش تهران و مسکو هستش در این جهت. و میشه گفتش که خود همین مسئله سندی برای این هستش که امروز نه طرف ایرانی بلکه طرف‌های غربی و آمریکا هستند که باید یک رویکرد سیاسی و یک تصمیم سیاسی بگیرن و با کنار گذاشتن زیاده خواهی هاشون و با توجه به خطوط قرمزی که جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده مبنی بر لغو تمام تحریم ها، راستی آزمایی لغو تحریم ها از ایران و تضمین دادن کشورهای غربی مبنی بر تکرار نشدن بدعهدی های گذشته در قبال مذاکرات وین میشه گفت قبل باید تصمیم گیری داشته باشه. نکته مهمی که باید در نظر داشت در سفر آقای امیر عبداللهیان مطرح هستش و در قبال مسئله برجام این هستش که به هر حال مسئله ضمانت خواهی، تضمین خواهی از طرف های غربی برگرفته از نوع رفتارهایی هستش که کشورهای غربی و آمریکایی ها طی سالهای گذشته چه در قبال برجام چه در قبال تحولات بین المللی داشتن. به هر حال رویکرد و رفتارهای غربی ها نشون داده که اونها هرگز پایبند به تعهدات خودشون نبودن و این مسئله رو به راحتی میشه امروز در حتی تحولات افغانستان در اوکراین هم مشاهده کرد، چون که آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین رسما اعلام میکنه که قد به هیچ گونه تعهدات خودش عمل نکرده و اونها قابل اعتماد نیستن. با این وضعیت میشه گفت ضمانت خواهی از طرف های غربی چه از سوی ایران چه از طرف روسیه یا از کشورهای دیگه یک امر طبیعی هستش، برگرفته از نوع رفتارهایی هستش که غربی ها تا به امروز خودشون نشون دادن و میشه گفت بی‌اعتمادی هستش که اونها در عرصه نظام بین‌الملل ایجاد کردن. و اگر در حال به دنبال تغییر در این نوع دیدگاهی هستش که ایجاد کرده، راهکارش این هستش که در کنار تضمین دادن به تکرار نشدن بدعهدی ها بر تعهدات خودش پایبند باشه تا بتونه تغییر رو در این مسئله ایجاد کنه. در غیر این صورت غرب بخواد همون سیاست های گذشته رو داشته باشه، قطعا با توجه به رویکرد چند جانبه گرایی که در عرصه بین المللی ایجاد شده، کشورها پذیرنده زیاده خواهی های آمریکا و اروپا نخواهند داشت و در قبال این موضوع ایستادگی خواهند کرد، چنان که مشاهده هستیم جمهوری اسلامی ایران در روند مذاکرات برجام و تحولات منطقه همواره این رو به اثبات رسونده که تسلیم زیاده خواهی ها نخواهد شد و خطوط قرمز اون همچنان ادامه خواهد داشت.
بله، گفتگوی خانم حسنزاده بود با آقای قاسم غفوری درباره سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به مسکو. عزیزان شنونده، کم کم نزدیک میشیم به لحظات گلبانگ اذان مغرب به افق کابل. ادامه خبرها بعد از اذان تقدیم شما خواهد شد. التماس دعا.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
آرزوی قبولی طاعات و عبادت شما عزیزان شنونده. از بخش خبری ساعت 6 رادیو دری در خدمت شما هستیم با ادامه این بخش. رئیس طالبان در پیامی از مقامات و نیروهای هیئت حاکمه افغانستان خواست تا از قوم پرستی و زبان پرستی خودداری کنند. هیبت الله خونزاده رئیس طالبان در پیامی 4 ماده‌ای به مقامات و نیروهای هیئت حاکمه افغانستان از آنها خواست تا از قوم پرستی، منطقه پرستی، زبان پرستی و رفاقت پرستی به طور جدی خودداری کنند. وی با تاکید بر رعایت عدل و انصاف در تمامی امورات تاکید کرد که امتیازدهی به افراد باید از روی تقوا و امانتداری باشد و از حرکاتی که سبب بی‌اعتمادی می شود پرهیز گردد. آخوندزاده همچنین با تاکید بر عدم خیانت در بیت المال از طالبان خواست تا امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنند و از مداخله در امور یکدیگر خودداری نمایند. لحظاتی قبل این موضوع را با آقای سید جواد با هنر آگاه مسائل سیاسی مطرح کردم که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
جناب آقای سید جواد باهنر آگاه مسائل سیاسی، سلام به شما. اخیراً ملا هبت الله رهبر طالبان در فرمانی خطاب به اعضای طالبان توصیه کرده که از مسائلی که موجب خلق بی‌اعتمادی میان اونها میشه دوری و از مداخله کاری در امور یکدیگر خودداری کنند. در ادامه این فرمان آمده از قوم پرستی، منطقه پرستی، زبان پرستی و رفیق پرستی به طور جدی خودداری بشه و در جایی هم گفته که با شهروندان رفتار نیک داشته باشید. خب این صحبت ها در حالی بیان میشه که از سراسر افغانستان گزارش هایی درباره بدرفتاری نیروهای طالبان با باشندگان در افغانستان منتشر میشه. سوالی که خدمت شما من مطرح میکنم این است که آیا این پیام رهبر طالبان به نوعی به معنی تأیید گزارش های بدرفتاری نیروهای طالبان با شهروندان افغانستان به خصوص شهروندان غیر پشتون هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما و سلام به شنوندگان عزیزتان که وقت در اختیار ما گذاشتین. بدون شک آنچه که گزارش های از درون کشور مطبوعات و درون جریان طالباست یک اختلاف شدیدی بین جناهای طالبا هم بین جناهای قندهار و ملا برادر و ملا یعقوب و هم حقان خیلا و همچنان بین طالبان تاجیک تبار و ازبک تبار در جریان است و اینا برای انحصار قدرت تداخل در بین کارهای خودشان داره. یک عامل و عامل دیگه که اینا تجربه از حکومتداری را ندارند و زیادتر روی انتقامگیری در جامعه که ما شاهد گزارش ها و قتل عام های مخفی و علنی هستیم که بسیاری از این قتل ها و فشارهایی که بر مردم و خصوصا برای اقوام دیگه جریان داره به اساس سانسور مطبوعاتی زیاد مطبوعاتی نمیشه. یا عاملا باعث شده که اینا احساس خطر بکنن و از طرف دیگه هم فصل بهار نزدیک شده، طبیعی است که مردم وضعیت بسته را به این شکل به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. اینا به خاطر که بتانن هم نیروهای خود انسجام ببخشند و هم رفع نگرانی شه که با شما آگاهی دارین که قبلا هم نیروهای را اینا اون نیروهای به اصطلاح استشادی خود و بدریش خود در بامیان و مناطق سمت شمال روان کردن. اینا هم در پی با این پیام هم در پی انسجام درونیشان هستن. یک موضوع، موضوع دیگه هم به خاطر نگرانی که از این پیام ها در فصل بهار آینده دارن. این دو موضوع و سوم این شعارها بیشتر شعارهایی است در بعد خارجیش که بتانن مشروعیت برای خود در سطح جهان و منطقه کسب کنن. این موضوع به این شکل است، ولی آنچه که مهم است این رهبرهای طالبان باید درک بکنن که در افغانستان خصوصا در این 14 دهه هیچ جناهی و حزبی و جریانی و قومی بر قومی و بر جامعه و ملت افغانستان به زور تفنگ و با شگردها و شعارها حاکمیت پیدا نمیتونن. حتی با مو رژیم خلق و پرچم با صد و چند هزار نیروی اتحاد جماهیر شوروی سابق بستن، کشتن، زندان کردن، ولی دوام نوردن. دا یک وضعیتی که میلیون ها خون انسان ها افغان و مردم ما ریخ 14 سال دوام کردن. حکومت 20 ساله با زور ناتو و قدرت‌های غربی با شعار دموکراسی که در عمل مستبدانه بود ولی شعار دموکراسی بود موفق نشدند. اینا مگر عملگرایی نکنند با این شعار و پیام‌هایی که اخوت و برادری و اقوام، خوب این طبیعه که کل دنیا و مردم ما میدانه که وقتی در حکومتی که یک جریان، امروز ما از اقوام هزاره و از جریان های سیاسی دیگر حتی یک ولسوال در کشور نداریم. اینا وقتی که کسی در احرام قدرت شریک نبود و اونجا بی‌عدالتی به وجود میاد. دیگه این شعارهای تو خالی جامعه را قناعتش فراهم نمیتونه. و زمانی که مشارکت حقیقی و اون مزرای انتخابات که ما البته مشارکت ملی را طرفدارانی از این هستیم که چند تا تیکدار قدرتی که فساد در فساد آلوده بودن دوباره به سرنوشت کشور حاکم شد. منتها از رای انتخابات نمایندای واقعی مردم و مردم در قدرت و در ثروت کشور، در رفاه کشور، چنانی که در غم ازی شریک هستن، چنانی که میلیون ها شهیدی که افغانستان میته و فقری که امروز همگیست، همه مردم از شمال تا جنوب و شرق تا غرب مناطق مرکزی میکشه، باید در قدرت و ثروت هم شریک بشه. لذا من این شعارا را و این پیام ها را زیادتر شعار میدانم تا عملگرایی در طالبان.
جناب آقای باهنر، حکومت طالبان تا کنون نشان داده که بر مبنای یک حکومت تک قومی بنا گذاشته شده و اندک چهره هایی که حالا غیر از اون قوم خاص هستند در رده های بالای کشوری و لشکری حضور داشتند. به نظر میرسه که در حال این نیروها هم در حال کنار گذاشته شدن هستند. در چنین شرایطی چقدر میتوان به خودداری از قوم پرستی، منطقه پرستی و زبان پرستی امیدوار بود؟ دستوری که حالا رهبر طالبان صادر کرده در این زمینه،
آنچه که تا امروز ما در این 8 ماه از حکومت طالبان میبینیم، چیزی به نام مشارکت اقوام و عدالت اجتماعی لحاظ نشده. اینا امنیتی هم که شعار میتن، این امنیت هم خودشان عامل ناامنی بودن. مردم شدیدن در یک نگرانی روانی، فقر، بدبختی، خصوصا این حالت تلاشی که در شهرستان ها و خصوصا ولایت کابل راه اندازی کردن، تلاشی بدون محکمه و بدون همگی در یک ارعاب و ناامنی زندگی میکنن. واضح است که در قدرت امروز یک قدرت مطلق تک قومی، حتی تک قومی نمیتونیم بگیم، تک جناحی است که خود امروز ادامه میتونیم که 50% پشتون ها هم در شریک در حکومت نیست. اقوام هزاره، تاجیک، ازبک و سایر اقوام که هیچ حضور ندارن. اگر کسی هم یک فردی هم آوردن، او هم از جنای خودشان است که نه او از باب تاجیک بودن در حکومت شریک شده باشه، او از باب ازی که سالهای متمادی عضو گروه طالبا بوده در قدرت است، که همونا را هم اینا خیلی از جنایشان بر نمیتابه که میبینیم دارن آهسته آهسته به یک شکلی که خطرناکترین قضیه که امروز اتفاق میفته در افغانستان، که اینا آمدن رهبرها، متنفذین و شخصیتهای سیاسی را برش پرونده سازی های حقوقی میکنن. میاین طرف با یک شکل پرونده سازی میکنن و با یک ضمانت های سرسام‌آور حالت قرار میتن که از خود ولایت کابل و در هر ولایتی که هستن، حتی در ولایت های دیگر سفر نتونن. امروز حتی از جناهای سیاسی که در بیرون هستن، یعنی امنیت نسی دیگر، اما کمال استبداد امروز جناهایی که در بیرون یک کشور هستن، حتی اگر اندکترین اظهار نظر در مقابل طالبان میکنن، اینا بستگانشان و اقوامشان و فامیلشان را در افغانستان به شکل فجیع تحت شکنجه قرار میده، که در هیچ نه در قانون اسلام نه در قانونهای بشریه که جرم فردیه یک نفر اگر در بیرون مبارزه سیاسی میکنه، نظامی میکنه، اقوام از او، فامیل از او چی گناهی دارد؟ به این شکل تا که یک تغییر عملی ما در روی کرد سیاست های طالبان نبینیم، با این پیام ها و شعار های یک اعلامیه دو اعلامیه، نه ملت قانع میشه و نه جهان و منطقه را قانع میتونن با این شیوه، و نه حکومت از اینا با این شیوه تداوم پیدا میکن.
جناب آقای باهنر، به عنوان سوال پایانی، به نظر میرسه که فرمان عفو رهبر طالبان را نیروهای رده پایین این گروه چندان جدی نگرفتن، به طوری که برخی تحلیلگران معتقدند نیروهای خودسر طالبان هیبت ملا هیبت الله را شکستن. بر اینکه فرمانی مثل فرمان عفو عمومی جدی گرفته شود، چه سازوکاری در کشوری مثل افغانستان لازمه و سران طالبان باید چه اقداماتی را روی دست بگیرند تا این فرمان به درستی در رده های پایین تر طالبان اجرا شود؟
عفو عمومی که اینا اعلان کردن به اساس وعده هایی که در قطر داده بودن و در منطقه و جهان بود، ولی جنای داخلی اینا بخصوص جنای که به شکل کودتایی کابل تصرف کردن، اینا زیادتر روی انتقام گیری حرکت میکنن و این بدون شک برای ثبات افغانستان بسیار خطرناکه و بازم استمرار همون جوی خون و قتل عام و انتقام گیری امروز در افغانستان در 40 سال اگر قرار بر انتقام باشه، هیچ فردی را ما بدون ند سراغ نداریم که در هیچ جریان 40 ساله در این تحولات شریک نباشه. بنابراین بهترین راه اگر اینا عملا این کار میخواهند که عفو عمومیشان تطبیق شوه، اینا بیاین به مطبوعات و در عمل اون کسانی که انتقام گیری میکنن و برعکس عفو عمومیشان عمل میکنه، اینا را از نیروهای خود مجازات بکنن، در محکمه بکشن، محکمه های علنی بکشنن که تا هم نیروهای اینا متوجه شوند دست از این جنایات و انتقام گیری بکشن و هم ملت مطمئن شوند که واقعا طالبا به طرف یک عفو عمومی رفتن. در غیر از او اگر اینا نیروهای خود محاکمه نکنن، امروز هرچی که ما قتلهایی را میبینیم چی در بحث اوناس چی در بحث ذکور مردانی را که کشتن، زنانی را که کشتن زدن، فردا یا سرگم شده هیچ نوع محکمه در رابطه با او قاتلین اینا گرفته نشده و یا بسیاری را آمدن به شکل جرگه علو فصل کردن که نگرانی بسیار عمیق در کشور. اینا فقط رایش همیسته که اینا مجرمین نه که از عفو عمومی سرپیچی میکنه، نیروهای خود طالبان را به محکمه بکشانن علنی در نظر مردم، او وقت مردم هم مطمئن میشه و جلوی افرادگرایی و انتقامگیری و خودسری نیروهای از اینا هم برطرف میشه.
برای تحلیل سید جواد باهنر بود درباره فرمان 14 ماده‌ای هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به نیروهای هیئت حاکمه افغانستان. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری 7:30 به وقت کابل. خبرهای پایانی به اطلاع شما خواهد رسید. شبتان بخیر.
از همراهیتان تا بدین لحظه کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. برنامه متنوعی تقدیم حضورتان شد. خدا کند که رضایت خاطر شما عزیزان از شنیدن برنامه های ما جلب شده باشد. کماکان شننده رادیو دری می باشند از شهر مقدس مشهد.
دارم نظری شاهد رضوان باشم، آشنای حرم شاه غریبان باشم. دوست دارم همه عمر در این شهر بهشت، زائر و خادم سلطان خراسان باشم. زائر و خادم سلطان خراسان باشم.
پنجره نور خدا، روزه آمین و دعا، شهر نماز و صلوات، خانه امید شما، خانه امید شما. گنبد و ایوان طلا، ذریح خورشید بلا، رواق آینه کجاست در حرم امام رضا.
میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر و پای سفر میزنم. خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله زائران رفته و جا مانده ام، قافله زائران رفته و جا مانده. بنده ها. پیش نگاه شما سنگ طلا می شود، نظر و نیاز دلم باز ادا می شود. هل هل افتاده در نغمه نقاره ها، عطر شفا می رسد از قل فواره می رسم و بی صدا حلقه به در می زنم، حلقه زنجیر و پای سفر می زنم. آمده ام پیش تو سفره دل وا کنم، هم شده ام را مگر پیش تو پیدا چشمه چشمان من نور ندارد، ولی نور خدا را به من هدیه بده یا علی. آهوی دل آمده سوی تو دامن کشان، زامن آهو بده خط امانی به آن. میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر و پای سفر میزنم. خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله زائران رفته با جا مانده ام، قافله زائران رفته با جا مانده ام.
و لحظه پخش برنامه انعکاس رسیدیم. از شما همراهان، از شما خوبان شنونده دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید که مدت زمان پخش این برنامه 35 دقیقه میباشد.
انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید. حدوداً 35 دقیقه ما را همراهی بفرمایید با برنامه انعکاس. مروری داریم بر مهمترین تحولات افغانستان، اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. پیام رهبر طالبان به مقامات و نیروهای این گروه در خصوص خودداری از کامگرایی و زبانگرایی. طالبان تا چه میزان از این پیام استقبال خواهند کرد؟ و اوضاع اقتصادی و معیشتی نابسامان مردم افغانستان به ویژه بیجا شدگان داخلی. سفارت ایران در کابل برخی گزارش‌ها درباره واگذاری سفارت افغانستان در تهران به طالبان را رد کرد. خبرگزاری فرانسه اخیراً در گزارش مدعی شده که طالبان توانستند سفیران خود را در ازبکستان و ایران منصوب کنند. مسئولان سفارت ایران در کابل در واکنش به این گزارش تاکید کرده اند که واگذاری سفارت افغانستان در تهران به حکومت فعلی افغانستان ادعای نادرست است. خبرگزاری فرانسه در گزارش خود نوشته اگرچه سفارتخانه های افغانستان در کشورهای خارجی از به رسمیت شناختن طالبان خودداری کرده اند، اما این نمایندگی ها با فشار فزاینده کابل برای پذیرش دیپلمات های جدید این گروه مواجه هستند. این رسانه اضافه کرده است که نزدیک به 60 سفیر، کنسول یا رئیس نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان که در حکومت پیشین منصوب شده اند حاضر به همکاری با حکومت طالبان نیستند. والی ننگرهار در دیدار سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد ضمن قدردانی از کمک‌های بشردوستانه ایران بر گسترش روابط دو کشور افغانستان و ایران تاکید کرد. بر اساس اعلامیه دفتر سخنگوی والی ننگرهار، حاجی ملا محمد نعیم آخوند والی ننگرهار در نشست با مجید صادقی دولت آبادی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران مقیم جلال آباد ضمن قدردانی از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان خواستار گسترش روابط در عرصه‌های سیاسی، تجاری، فرهنگی، تعلیمی، صحی و اجتماعی شد. مجید صادقی دولت آبادی سرکنسول ایران در جلال آباد هم بر ادامه کمک‌های ایران به مردم افغانستان و خصوص مردم نیازمند حوزه شرق افغانستان به والی ننگرهار اطمینان داد و از وی برای اعلام آمادگی برای فراهم نمودن زمینه‌های بیشتر کاری قدردانی کرد. قرار است به‌زودی بسته دوم کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران با مردم ننگرهار توزیع شود. رهبر طالبان در پیامی از مقامات و نیروهای طالبان خواست تا از قوم پرستی و زبان پرستی خودداری کنند. ملا هبت الله آخوندزاده در پیامی 14 ماده‌ای به مقامات و نیروهای طالبان از آنها خواسته تا از قوم پرستی، منطقه پرستی، زبان پرستی و رفاقت پرستی به طور جدی خودداری کنند. و با تاکید بر رعایت عدل و انصاف در تمامی امورات تاکید کرد که امتیازدهی به افراد باید از روی تقوا و امانتداری باشد و از حرکاتی که سبب بی‌اعتمادی می شود پرهیز شود. آخوندزاده همچنین با تاکید بر خیانت نشدن در بیت المال از طالبان خواست تا امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنند و از مداخله در امور یکدیگر خودداری نمایند. رهبر طالبان پیش از این نیز در یک گردهمایی با مسئولان و مقامات طالبان در قندهار توصیه 18 ماده‌ای را به آنها ارائه کرده بود. ملا هبت الله همچنین در توصیه‌های بعدی نیز گفته بود که مسئولان و والی‌های طالبان برای جلوگیری از مهاجرت مردم افغانستان با مردم دیدارهای مستقیم داشته باشند و برای یافتن راه حل مشکلات آنها کمک کنند. آخوندزاده همچنین خواسته بود آنها تلاش‌های خود را برای تدابیر بیشتر امنیتی ادامه دهند تا کسی فرصت ارعاب دیگران را نداشته باشد و هیچ کس در برابر خدمات و فعالیت‌های تجار، کسب‌وکاران و متخصصین مانع ایجاد نکند. و همچنین با صدور فرمانی درباره حقوق زنان تاکید کرده بود که رضایت دختران برای ازدواج ضروری است و هیچ کس نمی‌تواند زنی را مجبور به ازدواج کند. خب دوستان شنونده، لحظات پیش در همین ارتباط یعنی پیام 14 ماده‌ای رهبر طالبان گفتگوی داشتم با دکتر سید قاسم مظفری کارشناس سیاسی. نخست از وی پرسیدم که طالبان چه اقدامات عملی باید انجام دهند تا این خواست رهبر طالبان در خصوص خودداری از قومگرایی و زبانگرایی عملی شود.
در پاسخ شما عرض کنیم که همین پیام را ملا هیبت الله آخوند در رابطه با عفو عمومی برای همه کارمندان دولت بعد از پیروزی امارت اسلامی صادر کردند، ولی ما دیدیم که نیروهای امارت اسلامی در صفوف در واقع و مقاماتشان، وزارت داخله، وزارت دفاع، استخبارات، اینا خلاف اونمو هیبت و صلابت فرمان ملا هیبت الله آخوند را یک مقدار نادیده گرفتن و در هم شکستن خیلی از مردم را از نیروهای دولتی را به اصطلاح خودسرانه دستگیر کردند و فروصداعات بلند شد که خیلی داره بردن و کشتن و محاکمات صحرایی و دستگیری و زندان امثال از دیگه. بنابراین فعلا هم این اظهار نظر و یا این پیام های های چند مادهی ملا حیبت الله آخوند به عنوان رهبر کل امارت اسلامی که صادر کرده دقیقا یک پیام منصفانه، رهبرانه، عالمانه و عاقلانه است. منتها مشروط بر این که این پیام جنبه اجرایی داشته باشد، در عمل به اصطلاح این پیام عملی شود و تبعیض از صفوف امارت اسلامی برداشته شود و محوریت یک قوم از صفوف امارت اسلامی برداشته شود که همه موضوعات بر محور یک قوم، یک چرخ و یک سم به چرخ اینا را بردارند و یک نظامی لازمه این فرمان ایست که یک حکومت همه شمول به وجود بیاید، بیانگر ایست که خواهان یک حکومت همه شمول است که همه مردم خود در این امارت در این آینه تماشا کنند و ببینند و تا حالا همچی چیزی نشده و ملت، مردم، همه اقوام به اصطلاح مذاهب کنارشان پرداخته نشدن، ناراضی هستند. بنابراین توقع میره که با صدور این فرمان اینمی موضوعات جنبه عملی پیدا کنه، جامعه عمل را خودش بگیره بپوشه که دست از این قضایی که تا به حالا اختلافاتی که بین خود طالبا بوده حتی و در بین سایر مردم دیگه است، اختلافا برداشته شود و حل شود، کار بسیار احسن و نیکوست و این کار پسندیده است و دوام امارت اسلامی به اقتدار امارت اسلامی و به وجوهات امارت اسلامی مخصوصا به وجوهات فرمان ملا حیبت الله آخوند افزوده خواهد.
دکتر صاحب، در اکثر کشورها برازی که به اهداف در کشورهای دیگه برازی که به اهداف دست پیدا بکنن، جلوگیری از قوم پرستی، زبان پرستی و که سبب اعتماد مردم شود، مکانیزمای خاصی را دنبال میکنن، از جمله بحث مهم انتخابات. فکر میکنین که چه ضرورتی داره که گروه طالبان برازی که به این وعده های خود جامعه عمل بپوشانن، مسئله انتخابات را جدیتر دنبال بکنن؟ آیا این امکانش فعلا فراهم است در افغانستان؟
ما ببینیم هفت ماه از پیروزی امارت اسلامی میگذره، ولی امارت اسلامی قدم هم به سمت اهداف سیاسی ملی و بین المللی پیش گذاشتن نتانسته و موفقیت ها دست پیدا کرده نتانسته. امارت اسلامی بیش از پیش به سمت انزوا و پیش میره و آخرین و تازه ترین ابراز نظر اردوغان شما شنیدیم که ما خواهان، اگر میخواهد امارت اسلامی به رسمیت شناخته شود، حکومت جامع و همه شمول متشکل از همه اقوام به وجود بیاید. بنابراین اینا در طی هفت ماه از انزوا خودشان هم نتانستن بکشند و مورد اعتماد مردم واقع نشده و مردم به اینا اعتماد نکردن، یعنی در واقع مشروعیت داخلی هم نداره یا ملی و همچنان مشروعیت بین المللی هم پیدا کرده نتانستن. بنابراین لازمه پیدا کردن این مشروعیت یا یک حکومت همه شمول که همه اقوام هر کشور که خود در رو ببینه و که رای به اصطلاح اینمی همه شمول بودن و حصول قناعت همه مردم همی که برون امارت اسلامی که اگر فریادی از مردمی بودن میزنند، اگر فریاد از این میزنند که ملت با ما هست، با ما بوده، کمک ما کرده و با ما هست، برن به سمت انتخابات و انتخابات بهترین گزینه هم از نظر اسلام است و هم از نظر اصطلاح جامعه بین المللی. هر نظامی که فرایندش به اصطلاح یک شخص منتخب مورد نظر همه باشه، دقیقا اون نظام پایدار و مورد اعتماد ملی و بین المللی قرار خواهد گرفت. برای حل نجات از این بحران عدم مشروعیت در امارت اسلامی قط و فقط گزینه انتخابات میتونه باشد و بس.
دکتر صاحب، اکثر کارشناسان و آگاهان مسائل افغانستان یک موضوعی که مطرح میکنن اختلافات درونی بین طالبان است و ای که این مسئله باعث شده که این گروه نتونه اونطوری که باید شاید در یک مسیر حرکت بکنه تا این خواسته های مردم را و صحبت هایی که ملا اخوندزاده داشته تطبیق بکنن در افغانستان. شما چی فکر میکنین در رابطه با این اختلافات درونی طالبان و موانعی که ایجاد میکنن در صحنه سیاسی کشور؟
ببینین دقیقاً بحث زگی همین که یک خوب همو سنگ اندازی ها یا همو خواسته های جامعه بین المللی و همچنان خواسته های ملی مردم افغانستان، اقوام افغانستان و مذاهب افغانستان و دیگه هم عامل دیگه که شما اشاره کردین به اون، دقیقاً یکی از اون برایند صحبت ها و یا اشاره های ملا حیبت الله آخوند برای حل اختلافات اشاره به خود همین جناح بندی های امارت اسلامی و طالبان بوده که اختلاف به حدی هست که ملا حیبت الله آخوند همین را احساس کرده و میدانند که اختلافات درون گروهی در بین خود طالبان، اختلافات سمتی یعنی برادرانی که از طرف خود و چه بیشتر در ضرر پیش خوزد و همچنان از ولایت قندهار ما اینا به شدت با هم بر علاوه یک دیگه هم که وجود داره به شدت درگیر اختلاف دیدگاه‌ها مثلا با اداره مملکت هستن و در رابطه با تصاحب قدرت هستن. اینا دقیقاً طالب با مشکل با وقتی پخته و در واقع میتونیم بگوییم که اینا را عامل اصلی زمین گیر شدن طالب ها اختلافات درونی ایشان بلاوی ای که نسبت به دیگه اقوام هم با عصبانه برخورد کردن، با دید غیر عادلانه برخورد کردن و اقوام را در امارت اسلامی گفتن که سهم میتیم، گفتن که وعده ها دادن که سهم میتیم، ولی عملا یک قدم هم بر نداشتن. بنابراین عامل اینمی بنبخصای را که شما شاهد و هستیم دقیقا اختلافات درونی امارت اسلامی و نادیده گرفتن اقوام و مذاهب در افغانستان ساکن هستن میبود.